سلام عصر همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد، اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری ما برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از درگیری های مسلحانه در ولایت قندهار خواهید شنید. از اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی هم که گفته است طالبان برای نخستین بار تایید کردند که با حکومت افغانستان مذاکره میکنند هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و ورزش نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنویم که اردوی پاکستان میگوید 6 عسکر و 1 افسر پلیس امروز در نزدیکی اسلام آباد کشته شدند و نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه گفته او و رئیس جمهور بشار الاسد روی دریافت یک راه حل برای پایان خشونت ها در سوریه به توافق رسیدند. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشتن ندا پیشکش میکند.
مقامات محلی ولایت قندهار میگویند طالبان مسلح بر قماندانی امنی این ولایت حمله نموده و درگیری آنها تا هنوز ادامه دارد. محمد عباس عامر امنیت ولسوالی واغظ ولایت غزنی در یک حمله مسلحانه کشته شد. مشروع اخبار. مقامات محلی ولایت قندهار میگویند طالبان مسلح بر قماندانی امنی این ولایت حمله نموده و درگیری آنها تا هنوز ادامه دارد. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت در این درگیری 3 مهاجم کشته شده و 3 فرد ملکی و 2 پلیس زخمی شدند. به گفته آقای فیصل طالبان مسلح در بام یک مکتب جابجا شدند و از آنجا بالای قماندانی امنیت تیراندازی می‌نمایند. محمد عباس عامر امنیت ولسوالی واغظ ولایت غزنی در یک حمله مسلحانه کشته شد. یک مقام امنیتی ولایت غزنی که از افشای نامش خودداری نمود به رادیو آزادی گفت محمد عباس پس از چاشت امروز کشته شد. تا کنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی صبح امروز در ولایت سمنگان 9 تن سربازان اردوی ملی کشته و 21 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال خلیل اندرابی قماندان امنی سمنگان به رادیو آزادی گفت این رویداد زمانی به وقوع پیوست که موتر حامل این سربازان که از مزار شریف روانه کابل بود در منطقه حضرت سلیمان ولایت سمنگان از جاده منحرف گردید. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم مقیم نائب میشنوید.
اردوی پاکستان میگوید 6 عسکر و 1 افسر پلیس پس از آن امروز کشته شدند که افراد مسلح در یک کمپ اردو در نزدیکی اسلام آباد آتش گشودند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفت 5 پرسنل امنیتی دیگر در این مملکه در نزدیکی وزیرآباد در 150 کیلومتری جنوب شرق پایتخت رخداد جرأت برداشتند. اردوی پاکستان همچنان گفت کمپی که مورد حمله قرار گرفت به خاطر تحقیق در مورد حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر ایجاد شده بود. تا کنون در ارتباط به گرفتن مسئولیت این حادثه از سوی کسی و یا گروه ادعای صورت نگرفته است. گزارش ها می گویند چند ساعت قبل از این حمله صدها تندرو اسلامی راهپیمایی را برا انداخته بودند. این راهپیمایی جزء راهپیمایی اعتراض آمیز بود که به خاطر بازگشایی راه اکمالاتی ناتو از لاهور تا اسلام آباد سازماندهی شده بود. یک تیاره شرکت هوایی هندوستان که به سوی دیلی جدید در حال پرواز بود در پاکستان نشست اضطراری کرده است. به تعقیب این حادثه گزارش داده شده که تمام سرنشینان و عمله تیاره ایربس A319 شرکت هوایی هند مسون می باشند. گزارش ها می گویند که مشکل تکنیکی این تیاره را مجبور به فرود آمدن ساخته است. مقامات پاکستانی گفتند که این تیاره از دبی به سوی پایتخت هند در پرواز بود که بدون پلان در میدان هوایی نواب شاه در جنوب پاکستان نشست کرد. نماینده صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید او و رئیس جمهور بشار الاسد روی دریافت یک راه حل برای پایان خشونت ها در سوریه به توافق رسیدند. کوفی انان که امروز پس از گفتگو با بشار الاسد در دمشق سخنرانی میکرد در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت
We discuss the need to end the violence.
ما در مورد ضرورت و راه‌های پایان خشونت‌ها به توافق رسیدیم. ما در مورد چگونگی رسیدن به این هدف نیز توافق کردیم که آن را با هم و با گروه‌های مخالف مسلح در میان خواهیم گذاشت. من همچنان بالای اهمیت پیشبرد گفتگوهای سیاسی تاکید کردم که رئیس جمهور آن را پذیرفت. گزارش ها می گویند انتظار می رود کوفی انان برای مذاکرات در باره سوریه با مقامات ایرانی به تهران سفر کند. ایران و روسیه دو کشور بزرگ متحد رژیم سوریه به شمار می روند. در این میان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز هیئت مخالفین سوریه را در مسکو میزبانی کرده است. رئیس پارلمان تحت تسلط اسلامگرایان مصر از اعضای پارلمان این کشور خواسته است که روز سه شنبه در مخالفت با اردو یه پرقدرت این کشور که از فیصله محکمه مبنی بر انحلال ولسی جرگه حمایت کرده است تشکیل جلسه دهند. آژانس خبری میدل ایست مصر امروز این تقاضای سعید الکتانی را بعد از آن گزارش داد که محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر روز یکشنبه خواهان برگزاری جلسه پارلمان شد. شورای نظامی مصر که پس از سرنگونی حسنی مبارک از ماه فوریه سال 2011 میلادی قدرت را به دست گرفت، حمایتش از فیصله محکمه عالی قانون اساسی مبنی بر انحلال ولسی جرگه مصر را اعلام کرده است. تحلیلگران میگویند دستور رئیس جمهور مرسی حکم محکمه مبنی بر انحلال مجلس نمایندگان را لغو میکند و با این ترتیب احتمالاً به نظر میرسد که مبارزه قدرت میان اردو و اولین رئیس جمهور منتخب مصر شدت بگیرد. عربستان سعودی به دنبال اعتراضات در منطقه شیعه نشین در شرق این کشور از کشته شدن دو تن خبر داده است. در اعلامیه وزارت داخله این کشور آمده است که کشته شدن این افراد به تعقیب یک اعتراض در قریه اوامیه به خاطر دستگیری شیخ نیمر النمری صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده که درگیری بین مظاهره کنندگان و پلیس صورت نگرفته است. قبل از این آژانس خبری عربستان سعودی گفته بود که این شیخ بعد از آن دستگیر شد که پیروان او دیروز با گزمه و نیروهای امنیتی به زد و خورد پرداختند. حکومت روسیه تایید کرد که در چگونگی برخورد مقامات در عکس‌العمل با سیلاب‌ها در مناطق جنوب بحیره سیاه اشتباه شده است. در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها بیشتر از 170 نفر کشته شدند. امروز از ولادیمیر پوچکوف وزیر حالت اضطراری روسیه نقل قول شده که میگوید این وزارت در پخش و رساندن اطلاعات و هشدارها در مورد این سیلاب ها با باشنده هایی که در اثر آن متضرر شده اند از خود کوتاهی نشان دادند. روسیه برای قربانیان حادثه روز دوشنبه را روز ماتم ملی اعلان کرده است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:08 دقیقه وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. درگیری‌های مسلحانه در دو منطقه شهر قندهار ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی امروز گفت طالبان برای نخستین بار تایید کردند که با حکومت افغانستان مذاکره می‌کنند. مقام‌های ناتو در افغانستان از شرایط حمایت کردند که در کنفرانس توکیو در راستای حکومتداری خوب و مبارزه با فساد ارائه شده است. برخی از قیام کنندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی گفتند آنها این قیام مردمی را بر ضد مخالفین مسلح خارجی بر راه انداختند. وزارت صحت عمومی افغانستان تایید کرده که بیماری های روانی در کشور افزایش یافته است. تلاش ها برای ترویج و گسترش انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان آغاز شده. سایر گزارش ها را هم برایتون داریم. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و ورزش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. درگیری‌های مسلحانه در دو منطقه ولایت قندهار ادامه دارد. افراد مسلح در ساختمان یکی از مکاتب جا گرفته و بالای ساختمان قماندانی امنیه به حملاتشان ادامه دادند. این حادثه پس از یک انفجار در شهر قندهار که در نتیجه آن 3 انتحار کننده و 2 کودک کشته شدند آغاز شد. حادثه پس از چاشت امروز در داخل شهر قندهار رخ داد. بریم امی حال به ولایت قندهار و صادق رشتنه خبرنگار رادیو زدی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. رشتنه صاحب، آخرین جزئیات از درگیری ها در ولایت قندهار چیست و تعداد حمله کننده ها چند نفر گفته شدند؟
نینی صاحب، در امنی کمدانی ترسنگ در شهر پزره شیدان چوب نشتیه پر یو اوتل هم ابله سوی در بیدروان دی چرواکی وی چی تروس دری بیترون توجه سوی دی در کندهار در والی ویان جاوید فیصل ازادی رادیو توجه چی در دری بیترون کی پر امنی کمدانی در یو مکتب خی حمله کنی و دری سر وجه سوی دی وی چی پدر حمله کی چی نمره مخی و چاو دل هم سوی و تینتک اصلا خدمان سیوی چی پا او که دره ملکان دی یا شده و در دره ملکان و که افضا خلی شامل دی در از شیدان و سنورلان که هم در نکمخ چی یادوان و سوا ممتاز هوتل پنوم پر یو هوتل املا سوی در اوز هم جگره روان در چارواکی در حملی در تلفات پر نا جزیات نور کردی طالبان در حملی مسئولیت پغار خستی تر اوسه دولتي چارواکي او پخپل طالبان د حمله کوونکو د شمیر په اړه لا هم څه نه وایي.
خب جناب رشنه صاحب، در حال حاضر شهر قندهار در چه وضعیت قرار داره؟ اگر یک تصویر بتین برای ما از خود شهر قندهار.
د قندهار شهر متداخل سي ټول لارې د سرکو زیات منطقه کې او د غراز د قندهار په درایي سیمه کې د پولیس لخوا کلا بندي دي. شاوخوا د هغه سیمې چې حمله ورباندې سوې ده د حساب د هلیکوپټر لخوا څارل کېږي او په ښار کې پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي. په ښار کې دغه راز کاروبار هم په ټپه درېدلی دی او ځینې شخصي سنټرونه چې د ماپښین لخوا څخه د زده کوونکو ته زده کړې کولې هغه هم رخصتي اعلان کړې.
بله، با تشکر فراوان از شما صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از قندهار با خود داشتیم و شنیدین که درگیری ها در دو منطقه در شهر قندهار ادامه داره. این حادثه پس از آن آغاز شد که در نتیجه یک انفجار در داخل شهر قندهار در نزدیکی حوضه چهارم 3 انتحار کننده و 2 کودک افغان کشته شدند. تازه ترین جزئیات را در این مورد در برنامه های بعدی، البته در مجله های خبری ما از رادیو آزادی حتما خواهید شنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور کرزی امروز گفت طالبان برای نخستین بار اعلان کردند که با حکومت افغانستان مذاکره می کنند. آقای کرزی امروز در توکیو گفت نماینده طالبان 2 هفته پیش در شهر کیوتوی ژاپن برای مذاکرات آمادگی نشان داده. بریم و کابل امی حال مصطفی بشارت را با خود داریم. بشارت، چه جزئیات بیشتر از اظهارات رئیس جمهور کرزی داری؟
بله، سلام بر شما. قسمی که شما یادآور شدین، امروز رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری در ژاپن گفته است که برای نخستین بار طالبان آمادگیشان را به خاطر گفتگو با حکومت افغانستان اعلان کردند. این سخنان آقای کرزی در حال مطرح میشه که نماینده طالبان که اخیراً به ژاپن رفته بودند به خاطر گفتگوهای صلح، آنان گفتند که حاضر نیستند که با حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را آغاز کنند. آقای کرزی که در کلاب مطبوعاتی ژاپن سخنرانی میکرد در این مورد بیشتر بگوید.
Just about 2 weeks ago
فقط 2 هفته پیش در پوهنتون کیوتو گفتگو صورت گرفت که در آن نماینده های طالبان، حزب اسلامی و شورای عالی صلح شرکت داشتند. آنان در مورد موضوع افغانستان و حل آن از راه های صلح‌آمیز صحبت کردند که یک گام مثبت بود. این نخستین بار بود که طالبان نماینده خود قاری دین محمد را برای گفتگو فرستادند. این گام بسیار مهم بود و ما امیدوار هستیم که گام های بعدی هم برداشته شوند.
خب آقای کرزای همچنان در این نشست از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواسته است که حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با فساد اداری و حکومتداری خوب کمک نماین و همچنان آقای کرزای از کمک های جامعه جهانی اظهار قدردانی کرده است. بعد دیروز در کنفرانس توکیو بیش از 70 کشور و نهادهای بین المللی اشتراک داشتند، 16 میلیارد دلار آمریکایی را برای افغانستان تعهد سپردند. بله آقای نیما.
بله خب بشارت، دیروز کنفرانس مهم درباره افغانستان برگزار شد و همه در جریان هستیم و جامعه بین المللی کمک های 16 میلیارد دلاری را برای افغانستان ابراز کرد. پیش از اینکه از اظهارات مقامات ناتو در افغانستان و استقبال از اونا از این کمک ها بشنه، میخوام تا یک امیدواری مردم را از کمک هایی که صورت گرفته از زبان شما بشنوم. بله
خب مردم در صحبتی که با ما داشتن از این کمک های جدید جامعه جهانی قدردانی کردن و امیدهای زیاد دارن، اما در این حال این مردم از جامعه جهانی و حکومت افغانستان تقاضا دارن که به خاطر به مصرف رساندن این پول ها یک میکانیزم جدید ایجاد کنن و نگذارن که این پول ها مثل 10 سال گذشته به حیف و میل شوه، و مردم همچنان نگران هستن. صاحب نظرها و حکومت افغانستان مردم به خصوص اینا در صحبت خود گفتند که باید از یک مجموعه از کشورهای منطقه جور شوه و یک نظارت باشه از کمک های جامعه جهانی تا اینکه کمک ها بتونه در پروژه هایی که نیازمندی های افغانستان است او پروژه ها با مصرف برسه و در آینده افغانستان بتونه خودکفا شوه و مشکلاتی که همکنون هست مرفوع شوه. این در حال است که مردم اشاره میکنن به مشکلات 10 سال پیش افغانستان و به کمک های جامعه جهانی که تا بیش از 40 میلیارد دلار تعهد کردند، اما تا کنون مشکلات مردم هنوز هم به جاش باقی مانده است و تا حد مردم راضی نیستند از مصارفی که تا کنون در افغانستان شده. بله
بله خب تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با خود داشتیم. بخش مهم از اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی در مورد مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان متمرکز بود. آقای کرزی امروز در توکیو گفت طالبان برای نخستین بار تایید کردند که با حکومت افغانستان مذاکره می کنند. این اظهارات یک روز پس از اعلان کمک های 16 میلیارد دلاری در ظرف 3 سال آینده با افغانستان صورت گرفت. در این حال مقام های ناتو در افغانستان از شرایط حمایت کردند که در کنفرانس توکیو در راستای حکومتداری خوب و مبارزه با فساد در این کشور ارائه شده است. سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که ناتو هم در کنار سایر سازمان های بین المللی در اجلاس توکیو شرکت داشت. دومینیک میدلی گفت که سایمن گس نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از پیمان ناتو در این کنفرانس نمایندگی میکرد. جامعه بین المللی در اجلاس توکیو دیروز تعهد کرد که در 4 سال آینده 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهد شد. ستار فروغ هم این موضوع را در کابل دنبال کرده.
مقام های ناتو در افغانستان بر آورده شدن شرایط را ضروری می خوانند که به هدف ایجاد حکومتداری خوب و مبارزه با فساد در افغانستان در اجلاس توکیو ارائه شدند. کنفرانس توکیو بر روز یک شنبه به اشتراک نمایندگان 70 کشور و سازمان بین المللی در ژاپن برگزار گردید. کشورهای کمک کننده در این کنفرانس تعهد سپردند که 16 میلیارد دلار را در 4 سال آینده با یک سلسله شرایط در اختیار افغانستان قرار می دهند. دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت که ناتو هم در اجلاس توکیو اشتراک کرده بود. آقای میدلی تأکید نمود که افغانستان باید با آوردن اصلاحات در دستگاه حکومت جهت ارائه خدمات مؤثر به مردم ادامه بدهد.
افغانستان باید به پیشرفت در بخش اصلاحات در حکومت داری ادامه بدهد و تمام ارزش های را احیا کند که به آن در قانون اساسی این کشور اشاره شده است. دسترسی به قضا، مبارزه با فساد، به کارگیری مؤثر منابع و بهبود نحوه ارزی خدمات ضروری اند تا افغانستان بتواند از فرصت های استفاده کند که در اجلاس توکیو و یا سایر کنفرانس ها در گذشته میسر شده است. در تمام این ساحات که در اعلامیه کنفرانس توکیو گنجانیده شده است، به کار مشترک حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده نیاز است.
بانک شماره از تحلیلگران بر آورده شدن شرایط ارائه شده در این کنفرانس را از سوی حکومت افغانستان دشوار می‌دانند، اما مقام‌های حکومت افغانستان از نتایج کنفرانس توکیو ابراز خوشبینی کردن می‌گویند که مساعدت‌های تعهد شده بالاتر از توقعشان است. ایالات متحده آمریکا یک روز قبل از اجلاس توکیو اعلام کرد که افغانستان را به عنوان متحد عمده آمریکا خارج از چوکات ناتو برگزیده است که به گفته آگاهان این مسئله بالای بحث‌ها و تعهدات کنفرانس توکیو اثرگذار بود. دومینیک میتلی این را یک پیشرفت مهم در رابط درازمدت استراتژیک افغانستان و آمریکا خواند و گفت این موضوع نشان دهنده آن است که افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز تنها گذاشتن نخواهد شد.
ایالات متحده آمریکا افغانستان را به ایسه متحدش بیرون از ناتو اعلام کرده است. تنها 15 کشور از این امتیاز برخوردارند. این موقف خاص به افغانستان سند مشارکت درازمدت استراتژیک دو کشور را بیشتر تقویت می بخشد. این مشارکت البته با اعلامیه کنفرانس های اخیر و توافقنامه های دو جانبه که تنها در جریان امسال با افغانستان امضا شده است تکمیل می شود.
بسیاری از صاحب نظران افغان نیز پیشرفت های اخیر در روابط افغانستان و جامعه جهانی و راه‌اندازی کنفرانس ها در مورد این کشور را مهم توصیف کرده، اما تاکید دارند که تعهدات سپرده شده باید در عمل پیاده شوند. کارشناسان افغان همچنان پیشنهاد کردند که به منظور عملی شدن این تعهدات اجماع به سطح منطقه و جهان به میان آید و در این راستا از همسایه ها و کشورهای منطقه ضمانت گرفته شود. بسیاری مردم میگویند که در کنفرانس ها پیوسته تصامیم مهم اتخاذ می شوند، اما به گفته آنان عدم موجودیت ضمانت لازم از مواردی هستند که باعث می شود تا این فیصله ها روی کاغذ باقی بمانند.
از اظهارات تازه مقام های ناتو در کابل پس از برگزاری کنفرانس توکیو شنیدن، جامعه بین المللی در اجلاس دیروز تعهد کرد که در 4 سال آینده 16 میلیارد دلار با افغانستان کمک میکند. رئیس جمهور افغانستان پس از نشست توکیو امروز با شمار از مقامات ژاپنی و همچنان رئیس بانک انکشاف آسیایی ملاقات کرد. او در یک نشست خبری حضور یافت، از کمک های جامعه بین المللی با افغانستان سپاسگزاری کرد. ساعت پیش با زبیر جمن خبرنگار ازامی رادیو زودی در توکیو صحبت داشتم. نخست در مورد دیدارهای امروز و اظهارات رئیس جمهور کرزی گفت:
بله، وای از همه کشورها که در کنفرانس توکیو متحد شدن بخش کمک به افغانستان تشکری کردن و گفتن که 16 میلیارد دلار تعهد شد. در این 16 میلیارد دلار او از کشورها هم نام گرفت و بعضی ارقام ارائه کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا متحد شد که برای 10 سال آینده باز هم کمک هایشان به می منوالی که عالی است، یعنی به می اندازه که تا حال صورت گرفته در بخش انکشافی افغانستان ادامه خواهد داشت تا 10 سال آینده و هر سال 2 میلیارد دلار کمک میکنه به افغانستان. همچنان ژاپن گفت که متحد شده که 3 میلیارد دلار برای 5 سال آینده کمک کنه و سویدن تا 2025 برای 12 سال آینده 1.2 میلیارد دلار کمک میکنه که هر سال 100 میلیون دلار میشه. همچنان جرمنی 50 میلیون دلار متحد شد، استرالیا 25 میلیارد و هند را ذکر کرد که گفته است که تا چند سال آینده 500 میلیون دلار یا تا سالهای آینده 500 میلیون دلار کمک میکند. وای از همه کشورها و همچنان از ژاپن تشکری کرد که میزبانی کنفرانس داشتن.
خب آقای جمن، برنامه های بعدی چیست؟ هیئت افغان و رئیس جمهور کرزی چه برنامه های پیش رو دارن؟
امروز یک پروگرام دیگه هم بود در یکی از پوانتونای تو شهر توکیو و دو رئیس جمهور سخنرانی هم کرد و همچنان همی پوانتون که بنام نیپان سپورت ساینس یونیورسیتی یاد میشه، از طرف پوانتون به رئیس جمهور کرزی دکترای افتخاری هم داده شد. البته قابل یادآوری است که این دوم دکتراست که به افتخاری که به رئیس جمهور داده میشه. پیش از او یک از پوانتونای هند هم به رئیس جمهور کرزی دکترای افتخاری داده بودن و سبا هم اینطور پروگرام است که با امپراتوری تو ژاپن نشست داره و با اونا میبینه باز شاید سبا سفرشان ختم شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل
در اروپا پس بارون دیاد چه
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برخی از قیام کننده های ولسوالی اندر ولایت غزنی میگوین آنها این قیام مردمی را بر ضد مخالفین مصالح خارجی که در این ولسوالی فعالیت دارند راه اندازی کردند. آنها میگوین افراد مصالح خارجی با شمار محدود از باشنده های این ولایت به نام جهاد از چند سال به این سو فعالیت های تخریبی را آغاز کردند. باشنده های این ولسوالی نسبت به این قیام خوشبین به نظر میرسند و خواهان راه اندازی این قیام های مردمی در سایر ولایات افغانستان شدند. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده.
مردم ولسوالی اندر ولایت غزنی می گویند که همکنون آنان در این قیام مردمی به ضد طالبان پاکستانی، چچن، عرب و ازبک می جنگند. کسانی که رهبری این قیام را به عهده دارند می گویند که آنان در این چند سال از رفتار و کردار طالبان به سطوح آمده و دیگر نمی خواهند از اوامر آنان اطاعت کنند. باشندگان ولسوالی اندر می گویند آنان متأثر هستند که چرا در جریان چند سال گذشته طالبان پاکستانی با فریب کلمه جهاد بسیاری از بزرگان قم و جوانان را در این ولایت به دلایل مختلف کشتند. این قیام کنندگان می گویند که آنان در منطقهشان بسیار پیشرفت کردند و به این کارشان ادامه خواهند داد.
من باشنده قلعه احمد خان قمندان کریم داد هستم. در منطقه شلگر طالبان جنگ و بالای مردم ظلم می کنند. بزرگان ما را از بین می برند. حالا ما برخواستیم از دولت امر گرفته و سلاح هم با خود داریم. می خواهیم خود ما این پروسه را پیش ببریم. مقصد وطن خود را از دست پنجابی، عربی و چچنی خلاص کنیم.
10 سال می شود که به همین شکل این افراد جنگ می کنند. یا به نام جهاد، طالبان و یا به دیگر نام ها می جنگند که پس از 10 سال ثمره آن را می بینیم. تمام افغان ها باید به مثل ما برخیزند و راه اندازی چنین قیام ها بالای تمام افغان ها واجب است.
این قیام مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی از حدود 3 ماه به این طرف پس از مسدود ساختن مکاتب سوی مخالفان مسلح ادامه دارد. مخالفان مسلح پس از آن مکاتب را برای شاگردان بستند که مقامات محلی ولایت غزنی به دلیل ملحوظات امنیتی گشت و گذار موتورسیکل ها را ممنوع قرار دادند. قیام کنندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی می گویند تا کنون 45 قریه را از وجود مخالفان مسلح پاک کرده و به گفته آنان 35 تن از مخالفان را دستگیر و بیشتر از 100 تن دیگرشان را کشته و زخمی ساختند. باشندگان و مسافران این ولسوالی از این قیام مردمی خوشبین به نظر می رسند و می گویند که مکاتب و شفاخانه هایی که از سوی طالبان بسته شده بود دوباره فعال شده است. آنان می خواهند که چنین قیام های مردمی در دیگر ولایت های افغانستان نیز برای انداخته شود. 2 تن از باشندگان ولسوالی اندر.
همه مردم از آنها خوش هستند. خدا کند که آنها به دیگر مناطق هم بروند و این مبارزه شان را پیش ببرند. آنان مردم های بسیار خوب هستند. مردم همه از آنان خوش هستند چرا که امنیت آورده و به ما زیاد کمک کردند. همه مکاتب را که طالبان بسته کرده بودند دوباره فعال کردند.
مردم هنگام رفت آمد با بسیار مشکل مواجه بودند. مکتب، شفاخانه همه بسته بود. کسی جای رفتن نمیتونست. اما حالا مردم زیاد راحت شدند و میتوانند آزادانه گشت و گذار کنند.
این در حال است که بساس گزارش ها در برخی از ولسوالی های ولایات فاریاب، غور و نورستان نیز مردم بر علیه مخالفان مسلح دست به قیام مردمی زدند. گفته می شود که طالبان مسلح در اکثر مناطق سرحدی افغانستان مصروف فعالیتند که به گفته آگاهان امور این افراد به کمک استخبارات کشورهای منطقه به خاطر منفعت آنان فعالیت می کنند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. رشید در مورد قیام مردمی در ولایت غزنی نوشته ای قیام که توسط مردم جریان پیدا کرده اگر ادامه یابد به زودی نابودی طالبان و القاعده را شاهد خواهند بود. یک شنونده دیگه انصارالله از ولسوالی شینوری غربند در ولایت پروان نوشته که کشته شدن یک زن در ولسوالی شینوری غربند از توسط طالبان صورت گرفته، زیرا طالبان زمینه ناامنی ها را در منطقه مساعد ساختند. و عبدالقدیر خلیق از ولایت غور گفته که در این ولایت در 10 سال اخیر هیچ نوع بازسازی از قبیل سرک، برق و پروژه های عمرانی صورت نگرفته، از دولت خواسته که به ساختن سرک ها در ولایت غور توجه جدی بکنند. تشکر از امروحیتان. تا این لحظات 5:30 به وقت کابل شد. حالا هم مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات محلی ولایت قندهار میگویند طالبان مسلح بر قماندانی امنیه این ولایت حمله نموده و درگیری آنها تا هنوز ادامه دارد. شماری از باشنده های ولسوالی های قیصار و المار ولایت فاریاب در برابر مخالفین مسلح دست به قیام مردمی زدند. محمد عباس عامر امنیت ولسوالی واعظ ولایت غزنی در یک حمله مسلح کشته شد. اردوی پاکستان میگوید 6 عسکر و 1 افسر پلیس پس از آن امروز کشته شدند که افراد مسلح در یک کمپ اردو در نزدیکی اسلام آباد آتش گشودند. یک طیاره شرکت هوایی هندوستان که به سوی دهلی جدید در حال پرواز بود در پاکستان نشست اضطراری کرده است. نماینده صلح سازمان ملل متحد به اتحادیه عرب برای سوریه میگوید او و رئیس جمهور بشار الاسد روی دریافت یک راه حل برای پایان خشونت‌ها در سوریه به توافق رسیدند. رئیس پارلمان تحت تسلط اسلامگرایان مصر از اعضای پارلمان این کشور خواسته است که روز سه‌شنبه در مخالفت با اردوی پرقدرت این کشور که از فیصله محکمه مبنی بر انحلال ولسی جرگه حمایت کرده است تشکیل جلسه دهد. عربستان سعودی به دنبال اعتراضات در منطقه شیعه‌نشین در شرق این کشور از کشته شدن 2 تن خبر داده است. حکومت روسیه تایید کرد که در چگونگی برخورد مقامات در عکس‌العمل با سیلاب‌ها در مناطق جنوب بحیره سیاه اشتباه شده است. و نرخ اسهام در ژاپن به دنبال نشر یک گزارشی که درباره وضعیت ناگوار بیکاری در ایالات متحده آمریکا به نشر رسید کاهش یافته است.
سرخط خبرها را شنیدین. از امروحیتان تا این لحظات تشکر. ما را ببخشین که 2 گزارش را نمیتونیم در این برنامه نشر بکنیم. یکی در مورد تلاش ها جهت ترویج و گسترش انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان و دیگه این که وزارت سلامت افغانستان تایید کرده که بیماری های روانی در کشور افزایش یافته. البته جزئیات ای خبرها را در مجله خبری ساعت 6:30 قیمه فراموش نکنین. حالا برنامه های هفتوار، زن و زندگی تا دقایق بعد، نخست ورزش.
با سلام، روز بخیر. امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. بخش عمده ای برنامه با آمادگی ها برای مسابقات المپیک اختصاص یافته و خواهید شنید که تیم المپیک افغانستان با چه آمادگی های راهی لندن شد.
6 ماه شده که اینا زیر قرنطین بودن، بوکسرا و بخش جودو و هفت‌کاتیک و تکواندو. 1 ماه اینا در کشور کوریا تیر کردن تکواندو کارای ما.
اما پیش از همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. شماری از اعضای تیم المپیک افغانستان در آغاز همین هفته کابل را به قصد لندن ترک کردند. تیم های دوش، بوکسینگ و جودو روز شنبه افغانستان را ترک کردند و تیم تکواندو قرار است در 22 ماه عیسوی جاری راهی لندن شود. تخمین کوهستانی یگانه بانو در ترکیب این تیم است که در بخش دوش در بازی های المپیک امسال رقابت خواهد کرد. بازی های المپیک امسال در 27 ماه عیسوی جاری آغاز می شوند و تا 12 ماه آینده ادامه خواهند یافت. تیم ملی کرکت افغانستان بازی 4 روزه‌اش در برابر آیرلند را آغاز کرده است. این بازی با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی در شهر دبلین برگزار شده. افغانستان به همین سلسله 5 روز پیش در یک بازی یک روزه در مقابل آیرلند شکست خورد. بازی نخست این دو تیم 6 روز پیش به دلیل باران شدید لغو شده بود. راجر فدرر تنیسباز معروف سوئیسی در جریان هفته گذشته برای هفتمین بار قهرمان مسابقات ویمبلدن شد. با این پیروزی فدرر توانست دوباره به حیث تنیسباز درجه اول جهان معرفی شود. او در یک بازی دیدنی رقیب بریتانیاییش اندی موری را 4-1 شکست داد. راجر فدرر یکی از بهترین تنیسبازان جهان است که تا حال 17 بار در مهمترین مسابقات تنیس در جهان قهرمان شده است. و ولادیمیر کلیچکو بوکسر سنگین وزن که چندین مقام قهرمانی دارد گفته است که ممکن است سال آینده با تایسون فوری قهرمان بین القاره‌ای مسابقات بوکسینگ مبارزه کند. تایسون فوری که 23 سال دارد روز شنبه یک رقیب آمریکاییش را شکست داد و این لقب را از آن خود ساخت. ولادیمیر کلیچکو 36 ساله نیز در همین شب پس از یک مبارزه دیدنی از 3 مقام قهرمانی که در جهان دارد دفاع کرد. با گزارش بی بی سی ولادیمیر کلیچکو گفته است به احتمال قوی سال آینده در مقابل تایسون فوری وارد رنگ مسابقه خواهد شد. تایسون فوری که اکنون مشت‌زن درجه 6 در جهان است یکی از رقیبان کلیچکو پنداشته می شود و کارشناسان پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک وی لقب قهرمانی جهان را کسب خواهد کرد. در خبرها هم آمد که شماری از اعضای تیم المپیک افغانستان در آغاز همین هفته کابل را به قصد لندن ترک کردند. تیم‌های دوش، بوکسینگ و جودو روز شنبه افغانستان را ترک کردند و تیم تکواندو قرار است در 22 ماه عیسوی جاری راهی لندن شود. تهمینه کوهستانی یگانه بانو در ترکیب این تیم است که در بخش دوش در بازی‌های المپیک امسال رقابت خواهد کرد. بازی‌های المپیک امسال در 27 ماه عیسوی جاری آغاز می‌شوند و تا 12 ماه آینده ادامه خواهند یافت. ظاهر اغبر رئیس کمیته المپیک افغانستان در گفت و شنود تلفنی با رادیو آزادی درباره آمادگی های تیم کشور برای مسابقات المپیک صحبت کرد.
خوشحال هستم که افغانستان در بخش اتلتیک خواهر ما تخمینه کوهستانی که یک بانو هست در ترکیب از تیم می باشد.
در بخش های مثل بوکسینگ که خیلی انتظار می رفت که افغانستان هم در ورزشکار دختر بفرسته، در این بخش ورزشکاری که بسیار انتظار می رفت و همیشه در مورد صحبت شده بود صدف، او نرفت یا چطور؟
ما تا به حال هم انتظار بودیم که شاید کارت در رابطه با صدف مواصلت بکنه به اداره ورزش افغانستان، ولی با تاسف که در بخش ثانیه که باید ما از طریق ثانیه میتونستیم کوالیفاید شویم و خانم صدف راه پیدا بکنه، از اون طریق نتانستیم، ولی تا به حال کدام کارتی هست فدریشن بوکسینگ دنیا با ما مواصلت نکرد که خانم صدف هم به این مسابقات حضور پیدا میکردن.
و در بخشایی که ورزشکار شما میفرستین به المپیک، این ورزشکارا کدامشان از طریق سهمیه خاص به این مسابقات راه یافتن و کدامشان راه خود را از طریق رقابت های بین المللی به بازی المپیک باز کردن؟
رقابت در این بخش ورزشی در سطح دنیا گپ ساده نیست، ولی خوشحال هستیم که افغانستان برای بار اول دو ورزشکارش توانستن که با بازوی خود راه پیدا بکنن به این مسابقات، به خصوص باوی عزیز و نکبای عزیز، اینا از طریق توانمندی خود راه پیدا کردن. ولی بخش جدوی ما هم به حساب نمرات خوبتر نسبت به کشورهای دیگه، اینطور نبوده که تنها مسئله واید کارت باشه، چون نسبت به دیگه کشورها نمرات بالا افغانستان داشت در این مسابقات سالهای گذشته، تانستن که در اینجا کارت رایی کنن. به همین ترتیب در بخش مجدنی، در بخش اتلتیک خوب و راه پیدا نمی کنن، تمام کشورها ثانیه دارن که میتونن یک خانم و یک پسر اشتراک بکنن.
این ورزشکارا آمادگی هایشان چطور است؟ در کدام کشورها تمرین کردن؟ آیا تمریناتشان همه در افغانستان بوده یا برای بعض تمرینات خاص به بیرون از افغانستان هم تانستین یا را بفرستین؟
آقای مزبان، من بسیار زیاد خوشحال هستم که هرچند سه اصل عمده که باید ضرورت است برای یک ورزشکار و با یک اتباعی حادی کشور، کو مسئله همیت فیزیکی هست، مسئله همیت اقتصادی هست، مسئله همیت اقتصادی هست، ولی در سه مورد افغانستان در طول سه دهه جنگ نتونسته که همچو شرایط را آماده بسازد. ولی خوشحال هستیم که با همکاری مستقیم دولت اسلامی افغانستان و حمایت مردم بزرگ افغانستان، 6 ماه شده که اینا زیر قرنطین بودن، بوکسرا و بخش جودو و اتلتیک و تکواندو،
یک ماه اینا در کشور کوریا تیر کردن تکواندو کارای ما، دوباره آمدن به افغانستان، تیرن در افغانستان هستن. بخش دوم ترنینگ باید به لندن میگذاشتندن، ولی تکواندو کارای ما حاضر نشدن که لندن برن. اونا خواستن با اون ترینر افغانیشان که در افغانستان فعلا مسئول تمرین هستن، میخواین که از آدرس افغانستان هیچ کشوری نگویه که این قهرمانای اگر مدال گرفتن، نگویه که در کشور ما ترمنگ دیدن پر بسخده دست ماست. افکار این جوان همی بود که اگر ببریم ببازیم به این رقابت ها باید ترینر افغانستان در می شرایط افغانستان ما حاضر هستیم که تمرین بکنیم. تمریناتشان فعلا در می جا چیزان داره.
در کدام رشته ها انتظار مدال دارین شما از این ورزشکارا؟
فکر میکنم که ورزش چیزی نیست که آدم پیش بینی بکنه، ولی در بخش تکواندو ما امیدواری های زیاد داریم. در بخش جیدو هم جوانی که امروز راه پیدا کرده جوان خوبی هست، توانمندی بسیار خوبی داره، و در بخش بوکس هم به عین ترتیب آرزومند هستم که شانس هم با ما یاری بکنه، بتونیم یک بار دیگر بیرق پر افتخار افغانستان در بین 204 کشور بر اعتزاز در بیاوریم.
بله، جوایزی که شما برای مدال در نظر گرفتین برای کسی که مدال میاره از این مسابقات دقیقاً چه هست؟ آیا به مدال طلا چه جایزه خواهد گرفت یک ورزشکار افغان و به مدال برنز و نقره؟
دولت اسلامی افغانستان و اداره ورزش افغانستان آن چیزی را که منظور کرده به ورزشکارای افغانستان در حدود $30,000 تا $40,000 تا $15,000 تا $35,000 است که به میشه کاتگوری است.
ظاهر اخبر رئیس کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. تیم های دوش، بوکسینگ و جودو روز شنبه افغانستان را برای اشتراک در مسابقات المپیک لندن ترک کردند و تیم تکواندو قرار است در 22 ماه عیسوی جاری راهی لندن شود. بازی های المپیک امسال در 27 ماه عیسوی جاری آغاز می شوند و تا 12 ماه آینده ادامه خواهند یافت. نگرانی عمده ای که از این بازی ها وجود دارد امنیت است. گروهی از امکان حملات تروریستی در جریان مسابقات المپیک ابراز نگرانی کردند، اما مقامات انگلیس می گویند برای جلوگیری از همچو حملات تدابیر امنیتی در لندن خیلی شدید شده. وزارت دفاع بریتانیا اطمینان داده است که برای حفظ امنیت ورزشکاران و میلیون ها تماشاچی در جریان مسابقات تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته است. گزارش ها می رسانند که در نقاط مختلف شهر لندن، به ویژه در مناطق نزدیک به استادیوم های ورزشی و محل بود و باش ورزشکاران، راکت ها و دیگر وسایل نظامی نصب شدند. تعداد زیاد ماموران مخفی پلیس و سربازان اردوی این کشور در جریان مسابقات المپیک برای حفظ امنیت مسابقات موظف خواهند شد، اما حضور این همه ماموران در جاده های لندن و موجودیت وسایل نظامی به ویژه راکت های زمین به هوا در اطراف شهر محسوس است؟ این سوال را مقیم نایب از فدا محمد نظری، یکی از افغان های پرسیده است که در شهر لندن زندگی میکند.
ما درباره آمادگی ها همگی از رادیو و تلویزیون و اخبار میشنویم، اما ما خودم عملا بسیار نزدیک به ساحه ویمبلی زندگی میکنم، یعنی جایی که اساسا بازی باید اونجا صورت بگیره. عملا هیچ نوع شلوغ و آمادگی نظامی برایش وجود نداره. پشت ساحه اگر چی باشه او باید باشه. در شهر ما صرف میبینیم که در بعض شهرهای عمومی موترها یکان وقت استاد میشه از طرف پوستهای پلیس و تلاشی میشه. روز گذشته هم در شهرهای امیک در وقت تلاشی موتر 7 نفر از زندانی کردن و سلاحشان یافتن و امروز خانه هایشان هم تلاشی کردن در جای مختلف انگلستان.
خب آقای نظری، شما گلی تو بگوین که مردم در ارتباط به برگزاری این بازی ها چی فکر میکنن؟ یعنی احساس خطر میکنن؟
اینجا خب مردم سر حکومت بسیار زیاد اعتماد داره و داره تو یک حالتی را به چشم هم ندیده، تشویش خاص وجود نداره، ولی ما با چشم خود دیدم که در با یک تعمیر بسیار بسیار بلند راکت های نزدیک منزل و دور منزل یا نصب کرده بودن و ما امی پرسانه کردیم که خب این برای یک سپورت و یا مسئله امنیت یا برزد یک تروریست راکت چی مانا داره، راکت چه قسم استعمال میکنه، ولی وا گفتن که یه هم برای امادگی ها از تیاره دشمن بیایه تو یک حادثه صورت بگیره مثل در امریکا که بود، هم آمادگی وجود داره، ولی در سرک و در بازار و در کوچه هرگز بدون تلاشی های بسیار جزئی و پراگنده موترها توسط پلیس چیز دیده نمی شود.
خب خیلی گزارش ها را شما تایید نمی کنین که گفته شده که حتی برای تامین امنیت و تدابیر امنیتی از نیروهای امریکایی هم کمک خواسته شده و نیروها در سرک ها و کوچه های لندن حضورشان به مشاهده میرسه، درست نیست؟
صورت نه، ما همین نزدیک ساحه هستم، در امیال در لندن هستم، صبح تا شب هم در موتر میباشم و به هیچ صورت هیچ کس هیچ چیز وجود نداره و هیچ چیز محسوس نمیشه. این کاملا افواه هست.
خب شما در قسمت از این چی میگین که برگزاری این بازی ها بر کار و بار و تجارت گپا چی تاثیر داره بر مردم لندن و بخصوص بر زندگی افغانان که در اونجا زندگی میکنن؟
ببینین برای کاروبار خو در بعضی ساعت خصوصا در ساعتی که بازی ها صورت میگیره در خرید و فروش و این گپا تاثیر حتمی داره، خوب داره. ولی مثلا تو از 4 سال پیش پلان شده، هر کس یک ابتکار گرفته. ما تا حالا نشنیدیم و ندیدیم در همین سایه خود که یک افغان یک ابتکار در یک قسمت از خود گرفته باشه، مثلا یک نمایشگاه را جور کرده باشه یا یک مواد افغانی را تقدیم کرده باشه یا یک نوع ابتکار که او باعث عاید شود یا باعث یک ابتکار شود یا باعث نام شود. این تو چیز ما خود محسوس نکنیم.
فدا محمد نظری یکی از افغانهای مقیم در شهر لندن از چهره این شهر در آستانه میزبانی مسابقات المپیک سال 2012 می گفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. در هفته آینده باز هم روی همه امواج از رادیو آزادی ما امید مرزبان چشم برایتان می باشم. تا برنامه و هفته آینده خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، با آرزوی موفقیت و سعادتمندی شما اینک می پردازیم به معرفی داشته های این برنامه زن و زندگی. در این برنامه بعد از تقدیم یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان، درباره رسم و رواج بردن جهیز دختران و اینکه نبردن جهیز از سوی دختران به خانواده شوهر چه مشکلاتی به بار می آورد گپ هایی داریم.
خوشش زیاد تا نمیداد یا خدا در دختر یالت که تخمر خوب است. لو ازش خراب است نه شفاخانه بستر است.
با ما باشید. و حال توجه شما را جلب می‌کنیم به اخبار و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است و فروزان حبیب‌زاده آن را تقدیم می‌کند.
هفته گذشته کمپاین جلوگیری از مسموم شدن دختران مکاتب از سوی بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه مدنی و شورای عالی صلح افغانستان در کابل راه‌اندازی شد. در اعلامیه‌ای که از سوی این نهادها نشر شده آمده است که شایعات پخش شده است که مواد مسموم کننده برای آینده دختران تاثیرات ناگواری خواهد داشت، اما مقامات وزارت معارف این ادعاها را رد کرده میگویند که اکنون مکاتب برای این دختران بازند و آنها مصروف دروسشانند. از سوی دیگر ریاست امنیتی ملی کشور میگوید گروهی که دختران را مسموم میسازد شناسایی شده و کار جریان دارد تا اعضای دیگر این شبکه نیز دستگیر شوند. و فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به دختران مسلمان اجازه داده است تا در هنگام مسابقات فوتبال چادر به سر کنند. این تصمیم چند روز پیش در جلسه فیفا در شهر زوریخ سوئیس گرفته شد. قبلا به دلایل مختلف زنان در مسابقات رسمی فوتبال اجازه نداشتند با چادر یا حجاب وارد میدان فوتبال شده و مسابقه بدهند.
افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام و قبایل مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج‌های حاکم در این جامعه هستند. در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنانات ناپسند زنان را بیشتر از دیگران متضرر می سازد. بردن جهیز و یا اشیا و اجناسی که از طرف خانواده عروس تهیه می شود در افغانستان زیاد رایج است. در بیشتر مناطق این کشور وقتی یک فامیل دخترش را به شوهر می دهد، مجبور است برای او جهیز تهیه کرده و بعد از عروسی به خانه شوهرش بفرستند. اما ایده ای از خانواده ها به علت ضعف اقتصادی و یا علل دیگر نمی توانند برای دخترانشان جهیز آماده کنند که این کمبود می تواند برای همیشه سبب طعنه به دخترانشان شود. از سوی دیگر تهیه جهیز دختران اکنون مصارف گزافی را در پی دارد که در میان خانواده ها مشکل آفرین شده است. این که چطور در گزارشی که تهیه کردم و با صدای یکی از زنان آغاز می شود توضیحات بیشتر است در این بار.
ترجمه که می شد فامیل داماد نان می کرد و چی می کرد. مادر روز یک چند جور کالا بود، آلوانه نبود که یخچال باشه، مثلا جارو برقی باشه و فلانی باشه. یک جور اگه کالا بود نمی بستره ظرف هم می داد، نمی داشتی چی که پادگه ایش نبود. خودش پاچه هم می دوخت به خوشوی خود، برای ایوارش، برای متی ورش، برای زیش، برای زیش اسمال می دوخت. و یخن به داماد می دوخت، سر کدواندی بود و کلش هم می دوخت، چیز جوری خود کلش خامک می دوخت، خوب یخن ها می دوختن پیشا. سای که جز زیاد می گره باز می گره خانه فلانی آباد که نقدر جز آوردن، بگو یک خانه شاباد باز این خوشو خیلی شیق بکفی از خودم است، خانه خودم بگو آباد.
صدای محبوبه باشنده 40 ستون کابل را شنیدید که تقریبا بیشتر از 40 سال قبل عروسی کرده است و می گوید در سالهای قبل به خاطر تهیه جز دختران آنقدر مصرف زیاد نبود و خانواده ها به اندازه توانشان برای دخترانشان جهیز تهیه می کردند. سکینه باشنده ولایت کاپیسا زن دیگر است که از رسم و رواج جهیزیه در چند سال قبل و اینکه خودش در آن زمان چگونه جهیز برایش تهیه کرده بود می گوید.
منطقه ما پیش فقط چی می دوختن؟ از این تاپایی که نیست سندای استرس تاپا تاپا، از اون ما خودم دوختیم، بندش می کردم سر تخت خود، شیط درشی می دوختم تاپایی بند می کردم ریش کلیم. اون ما پی جنجال بود، مثلا پایین پای شش رو پا تارش می گرفتی اینه قمی آمد می ششتی می دوختی نگراف دازار پا پردر مرا جامع دادود. فقط دو جوره کالا برای مکندازم بشیم پیش کالای استرش زری بود، ما را دتن مکند خیست و چالری در سر مکند، یک شالک سر بپرت های شالک های زری دار خیستش بابده خلاص نا تلا بود نملا آلک بود مردم آلا تکر تکر می سازند.
با گفته تعدادی از مردم اکنون رسم جهیز بردن دختران به خانه شوهر نسبت به سالهای قبل تغییر کرده است. این که حالا چی تغییرات در بردن جهیز دختران نسبت به چند سال قبل دیده می شود در این باره میرویز باشنده ولایت کابل توضیحاتی دارد.
میل دختر بچه را پیش از عروسی مجبور می سازه بیا که بریم به خرید جهیز، چوری بگی و گوشواره بگی و چمکلی بگی و توق بگی، غیر از اینکه برای خود دختر 20 جور 30 جور لباس می گیرن، به خیش قوم از دختر، به خیش قوم بچه لباس میخرن که ما سیالی داریم، شریکی داریم، فلانی با ما آورده بود، باز بعد از اون میبرش در چینی فروشی، بعد از عروسی سعی کنی که کلان یک موتر لوری را جز پر کرده میاره، چند تخت قالین، این ماشین کالاشویی، یخچال، تا تناب کالا، بکس است، بکس است، بکس است، کایران بونی. فامیل دختر بسیار دیگه افتخار میکنه که اینه ما جز آوردیم، در حالی که پسر از بچه میگیرن از داماد کو داماد او ابدی دیگه قزار میمونه. به نظر من بسیار یک کار خراب است، مهمی نیست که چه رقم جز بیاره، باید از دختر پرسان شوه که بچم آیا تو رضایت داری نداری. او دختر بیچاره در قلم اولش خبر نیست که چند فروخته شده، که خودش یک خوشونت است. ما از فامیلای محترم خواهش میکنیم که با این کارشان دخترشان هیچ وقت خوشبخت نمیشه.
میرویس میافزاید بسیاری از خانواده ها خوشی اولادشان را مد نظر نگرفته، صرف پولی را که از داماد میگیرند با آن فکر میکنند. میرویس گفت که بیشتر خانواده ها کوشش میکنند همان جهیزی که برای دخترانشان میخرند نسبت به دختران اقارب و دوستانشان بیشتر باشد، تا مردم برایشان بگویند که فلان کس در جهیز دخترش بسیار کالا، فرش، ظرف و طلا خریده بود. از سوی دیگر تهیه جهیز برای دختران در میان دختران ترکمن نسبت به همه اقوام در این کشور بیشتر است. تویانه یا قلین دختران ترکمن از 10 لک افغانی تا 60 لک افغانی بوده که نقدن از داماد اخذ شده و مقدار آن صرف جهیزیه دختر می گردد. شهناز یک تن از زنان ترکمن درباره رسم و رواج جهیز دختران ترکمن می گوید.
قلین بلند به خاطر است که جهیز می ته از قالین گرفته تا پردای قالین، بالشتای قالینچه‌ای، پردای عادی که خود دختر با دستای خود می دوزه و یا قالینه‌ای که می بافه سر پرده یا است که می کنه، چند جوره لباس است، 10 جوره، 15 جوره، 20 جوره، مگر تکای بسیار قیمتی. امی یک الماری یک بسیار مقبول است که در این الماری خینه، صابون، سامان آرایش، لباس کلش قات کرده منظم در این مانده میشه. امی لباس هایی که یک مقدارش در الماری مانده میشه چند جوری ازی به شکل در اطراف خانه میخ زده میشه و در میخ تار از یک کنج خانه به دیگر کنج خانه توسط تار از یک میخ به میخ دیگر که وقت واسه میشه سر امی تار لباس ها انداخته میشه. دختر یک لباس بسیار مقبول از خانه پدر خود میره که شکل قصبه میگن که بسیار مقبول جور میشه با چادرهای ابریشمی رنگ آرنگ و نقره. فرش ظرف که دمی اتاق دختر است همش مربوط به دختر است که دختر جیز آوردن ره.
شهناز همچنان افزود زمانی که دختران ترکمن عروسی شده و به خانه شوهر میروند بعد از 10 روز به کار قالین بافی شروع کرده تا به گفته وی همان پولی را که به خاطر جیزیش مصرف شده دوباره از طریق قالین بافی
پیدا کنند. دو روز سه روز بسیار که باشد ده روز اگر دختر در اتاق خود می باشد، وقتی که مراسمشان ختم شد دختر به سر کارگاه قالین میره و شروع میکنه از اون قالین که اگر نام گذاشتن برش نقشش برش میدن میبافن و اگر کارشان نیم کله بود همراه فامیل داماد شروع میکنه، خوشوش باشه، ننوش باشه، خانمی برایش باشه، شوهرش باشه، شروع میکنه با قالین بافتن.
به همین ترتیب چند پیش زنی در ولایت غزنی به خاطر نبردن جهیز و طعنه و کنایه‌ای که از این بابت از سوی خانواده شوهرش شنیده است دست به خودسوزی زده بود. خواهر این زن که همراه با او به خاطر تداوی به شفاخانه سوختگی استقلال به کابل آمده بود در مورد خواهرش گفت:
ایم شریم خود سوختم نه خودش، وقتی عروسیش که بود خرج مصرف کاکا گرفت، دیگه که مود اینجا رفت آمد نبود، زتی دم لازتانم داد شویش هم نبود، زتی دیگه این گفت از یال که دخمر خوبیست پدر جد مصرفش کاکاش گرفت، خرج مصرفم بل زیادیتش جیز میز یه چیز نبود، یه چیز برش تیار نکرد. وقتی که عروسی کلای داماده ایش ندوخت ندوخت گرفت برش او را مگه چی مگه ایش نون نداد نگه چی مده خب چو بروش رفت خوشش زیاد تا نمیداد یا مو بود خدا در داد تازی حالت که دخمر خوبیست اول وزش خراب است نیش فخانه بستر است کل جانش سخته رویش گردنش دلش پایاش کلش سخته اولاد نداره چهار سال میشه که عروسی کرده.
حاجی نورالدین باشنده دهمزنگ کابل میگوید رسم و رواج های ناپسند مثل جیز بردن دختران همش کارهای نمایشی بوده و میتواند آینده اولادها را با جار جنجال های مواجه بسازد.
جدایای فامیل ها میشه و بخت مده تا بچه و دختر که شاه و عروس میباشه بین از اونا کشیدگی ها برابر میشه. وقتی که دوستی انسان میکنه بعد دختر خود بند سرفراز در خانه بختش رایی کنه که سبا روز باعث تانه خوری و دختر نشه که خوشوش بگه که بابی تیتو کد ننش بگه که جیز دو سر رایی تو کد کشیدگی ها پیدا میشه بدبختی ها پیدا میشه. ما هفت تا دختر به شوهر دادیم به اختیار خانه بچه خیل گذاشتیم. مثلا توی دختر قوم خیش ولوس قریه را نان نمیتم، اگر نان بتم شاید به بچه خود نان بتم تو یانه خو یک شش پولی شرام که ما گرفته باشم سر هفت تا دختر. ولی جیز چیزی که از توانم شده از قدرتم شده مادرشان برشان تیه کرده برشان داده.
اما در شماری از مناطق و ولایات افغانستان رسم جهیز دختران و اخذ تویانه گزاف در آن مناطق کمتر شده است. این که چطور در این باره شکریه باشنده ولایت میدان وردک که خود نامزد است میگوید:
خودم نامزد هستم. در فامیلای ما هر قسم رواج است که به دختر خود خودشان میگیرد، دلشان طلا گرفت، کالا گرفت، جنس گرفت یا نگرفت و ندر به خود فامیلا. همی دوسته قوم ما دوسته فامیلای ما متعود حد پیمون کردن کمه قسم باید باشه، یکی در عروسی هم در هتل اگر کنن دو لک یا سه لک جریمه هستن کسایی که بکنن. فعلا همی یک دو تا قالین گرفتم، ماشین کالاشویی، خب لباس زیاد نمیگیرم چون دیگه مودش روز به روز تغییر میکنه.
خانم شکریه میافزاید: قبلا در خانواده آنها نیز جهیزیه زیاد رواج داشت و هرگاه دخترانی که جهیز کمتر به خانواده شوهرانشان میبردند مورد طعنه فامیل شوهر قرار گرفته و حتی به جدایی دختر پسر تازه عروسی شده می انجامید. به همین گونه حاجی رسول محمد طنعی باشنده ولایت خوست میگوید: تویانه گزاف و مصارف جهیز دختران در آن ولایت خیلی زیاد بود، اما در این اواخر تصمیم گرفتند تا این مصارف را کاهش دهند. اینکه چرا به این کار اقدام کردند آقای طنعی در این باره میگوید:
والوار بسیار بلند رفته بود، مثل که دختر را بپروشی مثل یک مال واره که چبر که قیمتش چقدر بلند است چقدر کم است، به این شکل یه موضوع جریان داشت. مثلا یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو والوار نمیتونست که پرا کنه یا پیرا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی تا بالاخره مزدوری کنه 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه بالاخره اینجا بروشی کنه و صاحب فامیل شود. تا این شانس نمی بوج بود سر ما بی تصمیم اینال گرفته شده تقریبا از 5 لک گرفته تا 10 لک اینا میقدر
بیانه. با توجه به این که افغانستان یک کشور اسلامی است، مسئله جهیز از دیدگاه اسلام نیز کار حتمی نبوده بلکه مربوط به سلیقه و وضع اقتصاد هر فامیل می باشد. مولوی قیام الدین کشاف یکی از علمای دینی افغانستان در این زمینه گفت:
اسلام به خاطر زن حق مهر را تعیین کرده و حق مهر را معین نساخته که تا چه حد بوده باشه، یعنی میتونه که یک آدم در مهر مال فراوان بده. اما ای که آمدیم به نام جهیز که حتما باید اولیاء زن به نام جهیز چیزی را به زن بده که او را ببره به خانه شوهر و فامیل شوهر به اساس جهیز خوش شوند، ای در اسلام کدام چیز معینی نیست، کدام چیز ضروری لازمی و واجبی نیست. استحسانا درست است، یک ترحم است، یک عاطفه است که اگر پدر و یا کاکا و یا برادر کلان و یا اولیاء دیگر دختر چیزی را احسان میکنه امرای دختر و او را میته که به خانه شوهر ببره درست است. ولی در اسلام مجال بریزی نیست که اگر جهیز بده او زن زارش خوب باشه و شرعی باشه، اگر جهیز نداد یک کار شرعی را فوت کرده، این قسم نیست در اسلام.
به گفته شماری از مدافعان حقوق زن در این کشور، سهمگیری فعال علما، روحانیون و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. رسم و رواج جهیز، درخواست تویانه گزاف، ازدواج های اجباری و بد و بدل دختران در حالی در اکثر نقاط افغانستان رایج است که حقوق بشر و دیگر نهادهای اجتماعی که به خاطر اعاده حقوق زنان کار می کنند، بر تساوی حقوق زن و مرد و انتخاب همسر بر رضایت دختران تاکید می کنند. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.